أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه في الجمع بين نصوص المقام، يعني الطائفة المجوزة للتقاص والطائفة المانعة للتقاص، فأن الطائفة الثانية ينبغي حملها على الكراهة، يعني حمل النهي على الكراهة. ودعوى صراحة هذه الطائفة في النهي والحرمة غير وجيهة، لأن لفظ الخيانة فإن كان في نفسه مع قد النذر عن أي قرينة يكون في الحقيقة ظاهر في الحرمة أو صريح فيه مثلا، ولكن في المقام قرينة قطعية في نصوص المقام على عدم حرمة الخيانة لصراحة النصوص المجوزة في جواز التقاص في البديعة مع جهود آخر، ومن هنا لا يمكن القول، لا يمكن الالتزام بصراحة الطائفة الثانية في الحرمة، بل لابد من حمل الخيانة في الطائفة الثانية على مرتبة ضعيفة من الخيانة، أو خيانة سورية كما سيأتي في نفس كلام المحقق العراقي حمله على خيانة سورية. ومحصل الجام أنه قلنا إذا كان المأخوذ وديعة وكان الآخذ جاحدا يكون التقاص مكروها، ففي ما إذا لم يكن وديعة أو لم يكن الآخذ جاحدا منكرا يجوز التقاص بلا كراهة. لكن يظهر من المحقق العراقي استقرار التعارض بين الطائفتين. حاصل كلامه في كتاب القضاء أن حمل الطائفة الثانية على الكراهة غير وجيه، ووجه ذلك بصراحة دعوى صراحة الطائفة الثانية في الحرمة، ثم التزم باستقرار التعارض، ولكن قال لا مرجح بين إحدى الطائفتين ولا يمكن ترجيح إحداهما بمخالفة العامة، كأنه بين العامة اختلاف شديد ولا يمكن حمل إحدى الطائفتين على التقية. ولكن قال المرجع عند استقرار التعارض تقديم عمومات و اطلاقات جواز التقاص، و اما عمومات و اطلاقات حرمة الخيانة قال لا يمكن ان يرجع اليها بعد استقرار التعارض، و ذلك لما نعلم أن الخيانة في الطائفة الثانية في كلام الإمام مقصوده عليه السلام خيانة سورية لن حقيقية لمكان استحقاق مريد التقاص للتقاص والاستنقاذ ماله، من أجل ذلك يكون الخيانة في الطائفة الثانية خيانة سورية. ويأتي بيان كلامي تفصيلا. عرض مكنم بشما در جمع بین نصوص به این نتیجه رسیدیم که حمل طایفه ثانی بر کراهت میشد، به خاطر اینکه شکی نیست که طایفه اولا صریح در جواز هستند، در خصوص موردی که ما عند مرید تقاص ودیعه باشد و شخص آخذ هم جاهد و منکر باشد، چون در خصوص این مورد نص بر جواز داریم و این صریح در جواز هست. اما طایفه ثانیه بیش از نهی از اون استفاده نمیشد چیزی، و نهی هم ظهور در چی دارد؟ حرمت دارد. و اذا دار هم امر بین النهی و بین النص و صریح فی الجواز، مقتضای قاعده حمل نهی بر چی هست؟ آقا کراهت. و اما لفظ خیانت از کردیم به شما که اینجا باید مرتبه ضعیفه ای از خیانت مقصود باشد. البته صاحب محقق عراقی آخرالامر به این نتیجه رسیدن که خیانت در اینجا خیانت سوری هست، در این طایفه ثانیه مقصود خیانت سوری هست نه خیانت واقعی و حقیقی که حرام باشد. ما تعبیر کردیم به مرتبه ضعیفه ای از خیانت، که خیانت خودش مراتب تشکیکی دارد و بعضی از مراتبش مثل مقام ما که شخص آخذ استحقاق دارد برای استنقاض مال خودش، اینجا این خیانت در حد حرمت چی آقا نیست، یک خیانت به اصطلاح همون سوری یا مرتبه ضعیفه، به معنا که بالاخره این یک قباحت و مایی دارد بدون اطلاع اون شخصی که بهش اعتماد کرده، اون فرد قاصب، ولی اینکه قاصبه، ولی اینکه آخذه، ولی اینکه جاهده، حالا اعتماد کرده به او به کسی که بهش اعتماد کرده بخواد به اصطلاح بدون اطلاع او مال بگیرد، این شبه خیانت میموند، ولیکن به خاطر استحقاقی که دارد متوقف است استنقاض مال او بر گرفتن این ودیعه، اینجا این حرمتی ندارد. بله وقلای عالم را بگید همجور لعله بگن به اینکه خب این چاره ای ندارد، مالش در دست او هست، خب حالا میخواد مال خودشو بگیرد که در دست اوست، غیر از اینم نمیتوند فرض این است که مال خودشو بگیرد در این فرض. حالا بله اما اشکالی که لفظ خیانت عرض کردیم اینجا بعضی مطرح کردن که خیانت در اینجا هذه الخیانه در صحیحه بغباغ که دارد، بله هذه الخیانه دیگه در این صحیحه چی بود آقا؟ صحیحه عمار، صحیحه عمار معاویه ابن عمار، بله هذه الخیانه. این رو عرض کردیم نمیشه که این خیانت به معنای حرمتش اراده بشد، و همون قرینه‌ای که عرض کردیم خدمت شما که در اون نصوص اومده خب تصریح شده به جوازش، اون وقت این بخواد حضرت بخواد این حرامه، خب اون مانع میشد، اون تصریح سریه در جواز چی میشه آقا؟ مانع میشد دیگه. پس معلومه که مراد جدی حضرت نیست که این خیانتیست که حرام هست، این وجهی بود که برای این جهت عرض کردیم. اون وقت در اینجا نکته ای که هست این است که یک مطلب اضافی هم که گفت نیست که خب البته این خیانت در مقابل خیانت هست، یعنی به این معنا که دفع خیانت به خیانتی هست، اون دفع اون خیانتی که اون شخص کرده و او مالش گرفته و نمیداد در واقع مثل مقابل اعتدا به اعتدا میموند. چطور خود اصل اعتدا حرام است اما در مقابل دفع اعتدا دیگه آیه شریفه دلالت بر جواز دارد، اینم در مقابل دفع چی است آقا؟ خیانت. اما اینکه بگیم خیانت اینجا مجاز هست به قرینه، مجاز در اسناد هست، در کلام امام علیه السلام فرمود هذه الخیانه، مجاز در اسناد هست به قرینه مقابل و مشاکله، این حرف درستی نمیتوند باشد. چرا نمیتوند باشد؟ به خاطر اینکه خب در این نص نهی کرده از خیانت، اگر تجویز میکرد میگفت جایز از خیانت، اینجا به خاطر اون خیانت خب میتونید میگیم اینجا خیانت رو از باب مشاکل و مقابله حضرت تجویز کرده، اسناد کرده، اسناد داده خیانت رو، حضرت نهی فرمود اصلا. خب اون نصوص دیگر که اونا که تجویز کردن لفظ خیانت رو که تجویز نکردن، اون نصوص مجوزه که تقاص رو تجویز کردن، خیانت که در اونجا نبود جایزه، اینم که خیانت اومده خیانت رو چیکار کرد آقا؟ نهی کرد، گفت خیانت نکن. خب اصلا اینجا جایی برای چنین اسناد مجازی باقی چی آقا؟ نمیمونه اصلا، مورد ندارد. بله البته یک مطلب هست و اون است که همونی که عرض کردیم خدمت شما، اصل این خیانت رو میتونیم بگیم که چون در مقابل دفع برای دفع خیانت هست، مثل اعتدا به اعتدا میموند. این جوازش رو میتونیم یک شاهد بگیریم. بله، این مؤکد اون مطلبی که اول عرض کردیم هست که سری در حرمت نیست. لا محاله ما باید حمله بر کراهت بکنیم از این جهت. بله، اما یک نکته دیگری هم هست، با اینکه یعنی خود ذات خود این، یعنی نیاز به قرینه هم نداریم، اصلا این خود این اخذ این مال بدون اذن شخص اون فرد صاحب این مال که ودیه باشد، از ذات لغت به خود این چی اطلاق میشه؟ آقا خیانت اطلاق میشه. یک عرفن که لغتن که خیانت دیگه هست، خیانت. اما یک خیانت سوری است که در معنای مفهوم خیانت داره، اما حکم خیانت ندارد، چون در مقابل اون مالی است که اون گرفته و این هیچ راهی برای استنقاض مال خودش غیر از این چی آقا ندارد. حکم یعنی اون خیانت رو حضرت میفرماد چی آقا ندارد، حکمند نیست. بله، به خاطر همین جهت خیانت سوری یا مرتبه ضعیفی از خیانت اینجا مکروه شده دیگه. حضرت فرمود نگیرید بهتره، به خاطر همین جهت که یک شباهتی مفهومن به خیانت چی آقا دارد در واقع. اینطور این میشه سبب کراهت در واقع. بله، اما این که گفتن اما انا احب و ان تاخذ و تحلف در اون سیه بغباغ، در اونجا خب اشکالی که کردن این است که خب این انا احب و ان تاخذ و تحلف، این با اصلا حمله بر کراهت سازگاری ندارد، حمله اون نهی رو بر کراهت. یعنی واقعا که جایز است علو کراهته، این میسازد با این که حضرت میگه من احب و، پس این عبای از هم دارد. ممکنه کسی این رو قرینه قرار بدهد که خود اون احبو که فرمود که در اون نصوص مجوزه حضرت اون احبو، این خود این تعبیر عبای از حمله بر چی دارد آقا؟ کراهت دارد. چون نتیجه حمله بر کراهت چی میشه آقا؟ باید بینید یجوز و علا کراهیتن، حضرت میگه احبو و این دو دو با هم جمع نمیشد، یعنی قطعا مزاده. کراهت با حب با هم دیگه چی هست آقا؟ مزاده، جمع نمیشد. این رو حق بکنیم، جوابش این است که اولا در این روایت اصلا در مورد نصوص مانعه نیست. یکی از بزرگواران تذکر داده، تذکرشم به جا بوده، که در این روایت من الان از این متنش خدمت شما بخونم، اصلا این در مورد جهود نیست، در مورد نیست که شخص آخر چیکار کرده آقا؟ جهود کرده باشه. روایت دوم هست از همین باب 83 که دارد که بله ان ابی العباس البغباغ ان شهابا ما راه فی رجل ذهب له به 1000 درهم و استودعه، در ودیه هست. اما دیروز عرض کردیم نتیجه بحث ما چی شده؟ این که هر دو شرطه، یعنی هم ودیه باشد و هم چیکار بکنه آقا؟ جهود بکنه. ولی اینجا ودیه هست. بعد از ذلك 1000 درهم قال ابو العباس فقلت له خذها مكان الالف التي اخذ منك، به شهاب گفتم بگیر، میتونه بگیری اون مال خودتو از این ودیعه. فابا شهاب قال فدخل شهابو شهابون على ابي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال اما انا فاحب ان تاخذ وتحلف. خب این اصلا در مورد نیست که اون شخص آخذ جهود کرده باشد، انکار کرده باشد. پس این اصلا خودش فی نفسی جائزه بلا کراهتن. خب این با احب و منافاتی چی آقا پیدا؟ بله، قول حمد دیگه، خب حمد داریم میکنیم دیگه، دقت کنید آقا. بله حالا میگیم این رو، وجهشو میگیم. این اصلا در مورد نهی نیست، در اونجایی که حمله بر کراهت کردیم، در مورد حمله بر کراهت دو چیز شرط بود، یکی ودیعه و دیگری چی آقا؟ جهود داشته باشد. در اینجا اصلا جهودی نیست، پس میشد در اداد نصوص مجوزه اصل جوازه بلا کراهتن. وقتی که اصل جواز شد بلا کراهتن، با این بفرمایید که اوهبو تضادی چی آقا نداره. این نه، اینا دلیل نیست، هیچ این روایت هیچ دلالتی اصلا اشعاری هم بله یواشکی نداره، که یواشکی نداره، خود داره. بله یواشکی دیگه خود جناب عالی سرش گذاشتید، اجازه بدید آقا، یواشکی نداره، مطلق داره. اصلا این جهود رو جهود ندارد. بله خب بله راست میگید، بله همینطوره، فرما شما درسته. ارتباط به جهود نداره. جهود یعنی که اون آخذ باید جهود بکنه. توجه فرمودی؟ بله. خب این یک نکته. نکته دیگه این که ما میتونیم هم بکنیم که یعنی حضرت برای تأکیده، چون شهاب اصرار داشت بر عدم جواز در مقابل بغباب، حضرت میفهم اگه شیعه منی، من رأیم اینه، من اینجور دوست دارم، اما انا اینجور، یعنی حالا دیگران هر رأی داشته باشن، میخواد کنه تأکید بکند بر این جواز که همین توهم او رو رفع کند. توهم کی رو؟ آقا شهاب رو، چون بر اساس همین توهم عدم جواز با بغباغ مجادله و ممارات کرده، مرا کرده. توجه فرمودید؟ بله، هر دو شیعه هستن، هر دو شیعه هستن، منتهی مراتب بین خودشون خب این اختلاف شده، بر اساس همین توهم عدم جوازشون پافشاری کرده. خب گاهی اینجور این فصیح هم هست، با فصاحت خیلی سازگاری دارد که شخص بخواد نفوذ بدهد این حرف رو در طرف مقابل. مثلا فرض کنید دو تا فاضل با هم دیگه بحث میکنن در یه چیزی، میگه اونجور، میگه اونجور، بعد میره نزد اون فقیه میگه والله اونه که، اما بنده رو سوال بکنی نظرم اینه. این تعبیر برای این است که این بقبولاند، یک کمی او پایین بیاد، به قول معروف آمپرش پایین بیاد و اون شدت وهمی که دارد، که زعمی که دارد که به این سادگی قبول نمی کند. این کیفیت بیان اگر شما فارسی هم بکنید بیان مناسبی است که یک مقداری متواضعانه طرفی که ایشون این رو قبول دارد میگد تا او زود برملا نزند، انکار نکند، این قبول سنگین نباشد بر او، قبول این حرف بر او چی باشه آقا؟ راحت تر باشد. این حرف درستیه. اما تحلیف، تحلیف ما میخوام بگیم که برای این هست که یعنی هم جائزه، برای تأکید، برای تأکید ما اینجور نوشتیم که بله، اولا این عقص رو چون بر حلف تقدیم کرده، اگر میفهم تحلیف و تأخذ، ممکن بود کسی بگه اگر حلف بخوری به شرط ذم حلف چی است آقا؟ جائزه. ولی نه، عقص رو مقدم کرده، این ظهور میداد به این کلام در این که نه تنها جایزه، بلکه میتونی قسم به قول فارسی یا قسم حضرت عباس بخوری که این مالی که گرفتم مال خودم بوده، استنقاض مال خودم بوده. یعنی کنه برای تأکید این مطلبه. و شاهد و علی ذلک چی آقا؟ روایت صحیح هست، در همون صحیحه به اصطلاح که اومده در صحیح سلیمان بن خالد، دو تا صحیحه بود دیگه، اون اصلا محل حلفش هم جایز نمیدونه، من کرده محل حلف. خب اگر اینجا مشروط به ذم حلف جایز باشد، با اون روایت صحیح چیکار میکنه آقا؟ مخالفت پیدا میکند. پس مقصود حضرت اینجا تجویز معظم حلف نیست، چون در اون صحیح سلیمان بن خالد معظم حلف هم چیکار کرد آقا؟ من کرده دیگه. صحیح سلیمان رو که خدمت شما خوندیم این بوده، سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمکان مالی الذي اخذه و اجحده و احلف علیه کما صنع. حضرت فرمود که ان خانک فلا تخنه ولا بله تدخل فيما عتبه علیه. خب بله ما ابته و علی این تاگ داشته اینجا، پس در اونجا دیدید شما. خب ابته درسته، همینطوره عتبه این هلاک شد، توجه فرمودی آنچه را که او را هلاک کرد تو درش واقع نشد. حالا ما باید نسخه رو ببینیم، اگر ابته هم باشه درسته، آنچه که خودت او را عیب کردی به سر خود درش وارد چی آقا نشد. عتبه لازم نیست، نه عتبه به معنای هلاک، بله فیما عتبه او، ببینیم حالا عتبه او آیا اهلک او میاد یا خیر. عتبه به معنای هلاکت هست، بله اگر لازم باشه درست میشه، یعنی اگر متعدی باشه اینجا درست میشد، لازم باشه اشکال درست میشد. بله نسخه اگر ابتهو باشه گیری ندارد دیگه، روشنه. خب خود داخل نشد، نهی کرده، غرض این است که در این روایت حضرت نهی فرموده با فرض اینکه ذمم به حلف شده، با اینکه شخصی که میگیرد حلفم چی آقا؟ میخوره. معذالک حضرت چیکار کرد آقا؟ نهی فرموده. خب پس معلومه اونجا مراد حضرت تجویز معظم به حلف چی آقا؟ نیست. اینم غریبه میشه. خب بله این کار با حاکم نداره، که یعنی خودش میگه قسم میده من که آیا تو قسم میخوری که مال خودته؟ میگه منم قسم میخورم، یعنی کاری به حاکم چی آقا نداره. بله بله، یعنی این حلف به معنای این استحلفکه هست، یعنی اگر او به تو قسم داد قسم بخوری معنی چی آقا نداره، نه اینکه این قسم شرط باشد. التفات فرمودی؟ بله. لذا این جمع میشد با اون نسی که نهی کرده، معلوم میشد که حتی مع الحلف علی کراهیتن هست، حتی اخذ مع الحلف فی الودیعه اذا کان الاخذ جاهدن مطلقا مکروهه. حالا چه حلف بخوره چه حلف چی آقا نخوره، چون اون نسی که ایشون خونده که خبر ضعیف هست، و همچنین این روایتی که ما خونده بودیم که خذ و تحلف، این غایت مدلولش جوازه، اون نهی کرده، حمله بر چی میشه آقا؟ کراهت میشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اذا کان الاخذ جاهدن و کان المأخوذ ودیعتن مطلقا مکروهه، سبا اون حذف علی الاخذ ام لم یحلف. این از بحث سابق هست. بله بله، ما گفتیم دیروز شما حواست نبوده، عرض کردیم لفظ تخنه و خیانت رو گفتیم دیگه، اینا رو تقریب کردیم دیگه، اعاده نمیدیم. التفات بفرمایید، رجوع بکنید به بحث قبلی. قرینه گفتیم این لفظ تخنه در روایات کثرت استعمال، اینا رو گفته بودیم دیگه. بله بله، امانت اشعار داره بود. خطاب به این گیرنده هست، خذ و تحلف، تحلف قسم بخور ما نه نداره، خب اون به قرینه نه دیگه، صبح میتونی بگیری و قسم بخوری، قسم بخوری یعنی جایز قسم بخوری، قسم میتونی بخوری، کما اینکه در اون روایت در فرضت اون شب قسم بده و الان اون قسم نده که معنی نداره قسم بخور، خب چی قسم بخوره؟ معلوم میشه که این مقصود از در در جایز که اون طرف به شما قسم چی آقا بده، از این که تو قسم بخوری معنی چی آقا نداره. نه این به اون شخصی که مورید تقاضا هست حضرت خطاب کرده، گفته خود تو بگی از اون ودیعه و بر این قسمم بخوری، یعنی میتونه قسم بخوری که اونی که من گرفته مال خودمه. این در چه فرضیه؟ بله گفتیم دیگه، تکرار میکنید روشنه دیگه، بله مطلب گفتیم دیگه واضحه. بله بله بله، عرفن اینه. خب عرض کردیم به شما دیگه، باز اینو جواب دادیم، شما باز اون جواب داده رو تکرار میکنید. گفتیم چون در تعبیر خیانت، ولو اینکه لغتا ممکن است که هم باشد، اما در روایات تعبیر خیانت نگاه بکنید که لا تخون من اعتمنک، این کثرت استعمال دارد و ظهور دارد در همون امانت. التفات فرمودید بله، لا تخونوا اماناتکم، این در روایات زیاد اومده، و این صحیحه بعدی که عمار هم که تصدیق کرده به ودیعه، معلوم اون خیانت نظر به همون چی داره آقا؟ امانت دارد. بله خب اون روایت اولی که تصدیق کرده بود به ودیعه، سه تا خبر بود دیگه، اولی تصدیق کرده بود، اون صحیحه عمار هم که تصدیق کرده استودعنی، و این وسطی هم که تخون دارد، گفتیم که این خود این خیانت هم خودش اشعار بلکه دلالت دارد برای اینکه مورد چی است آقا؟ امانتی. اسحاق خب بخون چیه اون؟ خب بعد چی؟ خب آخه چرا اشکال میکنی که دوباره پس میگیرید وقت تلف میکنید؟ بله شما زیر کجا؟ ممتنه که جهود رو در بر ندارد، که ممتنه ممکن مقر باشه ممتنه باشد، معلومه که مقرن ممتنه. دقت بکنید، این هم مثل اون اشکالی اون آقا. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. از محقق عراقی ظاهر میشد که ایشون میگه که آقا بین این دو طایفه تعارض مستقره. التفات فرمودی؟ بله. چرا مستقره؟ میگه بخاطر اینکه هر دو طایفه صریحن. چرا صریحن؟ مجوز رو ایشون میگه که اصلا بعضی از فقها هم کردن به صورت اذن، در حالی که این در مقام قضیه حقیقیه است. راوی سوال میکند، حضرت به طور قضیه حقیقیه میگه این جائز هست، اعلان جواز میکند. این کار به اذن چی آقا نداره، در مقام بیان حکم شرعی است. راوی مضافا الی این که اگر اذن باشه، خب راوی معلومه براش قطعیه که اگر امام اذن نداد جائز نیست. مگه میشه سوال بکنه که آیا اذن میدی؟ آیا در صورت اذن تو جائزه؟ مثلا ایشون میگه، میگه سوال از حکم در فرض اذن معنا چی آقا نداره. چرا؟ چون معلوم است برای سائل که در فرض اذن امام اصلش چی میشه آقا؟ جائز میشد. در پس نظر به صورت اذن امام چی آقا نداره. پس اون هم بکنیم برای اذن که اذن حکومی بوده، اذن ولایی بوده و کلی نیست و نحو قضیه حقیقی حکم حرمت بیان نمی کند، و بذاله که جمع بکنیم بین این و اون، بگیم پس اون نصوص تحریم مقدم هست، این نحو کلی تجویز نمی کند، این رو ایشون چیکار کرد آقا؟ رد کرد. این یک مطلب. مطلب دوم که چرا اون نصوص مانعه صریحاً، این وجه برای صراحت این بود، یعنی وجه احتمال اذن رو که نفی کرد، اثبات کرد که این مجوزه صراحت در چی دارد آقا؟ جواز دارد. التفات فرمودی؟ بله. اما اون ناحیه رو چی؟ میگه بخاطر اینکه نصوص ناحیه همین که در تعبیر خیانت کرده، حاضی الخیانه گفته، و این کنه صریح در عدم جوازه، صریح در حرمت هست، کنه حضرت بطور کلی دارد این رو اصلا با جواز سازگاری ندارد، این تعبیری که در این اومده. اون وقت میگه این استقرار پیدا میکند تعارض. چرا؟ چون نمیشد جمع کرد. حمله بر کراهت هم میگه نمیشه کرد، چون حمله بر کراهت وقتی که این دومی صریح بود، اونم طایفه اولم صریح بود، این دیگه معنا نداره حمله بر کراهت بکنیم. این تعارض مستقر میشد. وقتی که مستقر شد، اون وقت باید دنبال مرجع بگردیم. مخالفت عامه میگه مرجع نمیتوند باشد، مخالفت عامه اینجا نیست، یعنی عامه رأی فاحش و غالبی ندارن که مجوز چی باشه آقا؟ حمله بر تقیه احد طایفت این باشد. اون وقت وقتی که تعارض مستقر شد، میگه ما هستیم و عمومات فوقانی، این دوتا ساقط میشن. عمومات فوقانی که ما باید رجوع بکنیم دو تا عمومه، یا عمومات حرمت خیانت، یا عمومات چی آقا؟ جواز تقاص. ایشون میگه متعین رجوع به عمومات جواز تقاصه. چرا؟ چون این خیانت در اینجا خیانت سوری اراده شده، لذا اصلا عمومات اطلاقات حرمت خیانت منصرف از خیانت اینه، این خیانت هست. این حاصل کلام ایشونه. نتیجه گرفتن. پس بنابراین در واقع متعین میشد جواز به خاطر سقوط تعارض. ما عرض میکنیم نه، چون چیزی نیست. اولا وقتی که شما قبول کردید که این خیانت خیانت سوری است، همین خودش دلیل است بر این که اینجا این صریح در حرمت چی آقا نیست، نمیشه. اما رأی مشهور ایشون میگفت، گفته که ما یک ولذی یسهل الخط فی ختام الکلام، این است که اصحاب اعراض کردن از این صحیح بغباغ مانعه، که نمیخواد بگه که نیازی هم حتی به رجوع به عمومات نیست، چون اعراض این صحیحه رو از حجیت چیکار میکنه آقا؟ ساقط میکنه. عرض میکنیم اولین علل مبناست، ما قبول نداریم اعراض مشهور موجب سقوط باشد، ولا سیما اونجایی که دوتا نصب با همدیگه چی؟ متعارض باشن، و نصوص مخالف مشهور در واقع این نصوص که الان اینجا هست، این بغباغ صحیحش مخالف مشهور دیگه. ما بخوام در اینجایی که تعارض دارن بخوام بگیم اینجا اعراض کردن، اعراض در جایی که یه روایت باشد اصحاب ازش چیکار بکنن؟ آقا اعراض بکنن. در اینجا ما باید مرجح قرار بدیم، شورت فتوایی رو چیکار بکنیم؟ آقا مرجح قرار بدیم، چون شما بهشون میگیم، چون شما تعارض مستقر دانستید دیگه، وقتی مستقر شد دنبال مرجح هستید دیگه. خب اینجا اگر بتونید شورت فتوایی رو باید چیکار بکنید آقا؟ چون اعراض که موجب قد نیست و تازه اینجا اصل این که مشهور هم اعراض کرده باشن توی کلامون. اگر خاطرتون باشن من روز شنبه عبارت رو از ریاض خوندم که گفت در مورد ودیعه محل اختلاف بین چی آقا؟ فقها. التفات فرمودید؟ حالا علاوه فرض این که شهرت هم باشد، شهرت موجب قد سند چی آقا؟ نیست. پس شما باید شهرت رو مرجح قرار بدید، شهرت فتوایی قدمایی رو بعد استقرار تعارض مرجح قرار بدید. ما میخوام عرض بکنیم که این شهرت نوبت به این ترجیح به شهرت فتوایی چی آقا نمیرسه. ما ترجیح به شهرت فتوایی رو قبول داریم، شهرت فتوایی قدمایی رو از مرجحات غیر منصوصه میدونیم، لکن میخوام بگیم اینجا اصلا تعارض مستقر نمیشد، چون وقتی که شما خودتون قبول دارید، اذعان کردید به این که این خیانت خیانت سوریه، دیگه این روایات سریع در وجه صراحت در حرمت برداشتید دیگه. التفات فرمودید؟ مراجعه بکنید به کتاب القضا، آنچه که عرض کردم در کتاب القضا مفصل همین رویشون بیان داره. خب این که عکس میشه بدتر میشه. ما هم گفتیم علا فرض این که شهرت باشد قاده نیست. پس مراجعه بفرمایید به کلام محقق عراقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما در زیر دوت بقون مستدن لطخاب حسنیه.